تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والبلدان، که صریح آیه صریح که باید از مظلوم، از زن و مرد مظلومی که فریادشان بلنده باید دفاع بکنی. اینجا ما مظلوم تر از غزه در کجای دنیا، در کجای تاریخ اصلا تجربه شده که یک عده مظلوم زن و کودک و مرد در یک زندان روباز محاصره، تمام قدرت های دنیا، تمام امکانات خودشان، امکانات نظامیشان اینجا بیان با آزمایش بگیرن و مخوفترین تجهیزات نظامیشان با آزمایش بگیرن، زن و کودک مردم قتل عام بکنه. دفاع از اینها اگر واجب نباشه، دفاع از کی واجبه؟ چگونه یک عده از اوکراین و اینها دفاع میکنن اما اینجا از ملت مظلوم فلسطین حرفی به میان نمیارن؟ طبیعی است که دفاع از این مردم واجب هست، اما حمایت ظالم به هیچ وجه جایز نیست و لذا این حاکمان نمیتوانه مصداق اولوالامر باشه. بنابراین فتوایی که صادر شده در این راستا است که خب حالا اینجا امر دایر است به این که از حکومت ها دفاع بکنن، که خب بالاخره هر ملتی باید یک حکومتی داشته باشه، این خب یک سر قواعدی داریم، یا اینجا از حکم خدا، یعنی اگر حکم خدا با حکم حاکم در تعارض بشه ما حکم کی را قبول بکنیم؟ طبیعی است که حکم خدا را باید بپذیریم، حکم خدا را در اولویت قرار بدیم، حکم رسول خدا را در اولویت قرار بدیم. حاکمان که اینا حاکمان مفخوری بالاخره عیاش، که اینها اعمالشان، رفتارشان و احکامشان هیچ شباهتی به آموزه های دینی نداره، شباهتی به فرامین رسول خدا نداره، اینها به هیچ عنوان در اولویت واقع نمیشه. لذا این فتوا که صادر شده همه این جنبه ها در نظر گرفته شده و بررسی شده و لذا اگر امر دایر بین این دو مسئله بشه، طبیعی است که اطاعت حکم خدا واجبه، که خدا با صراحت میگه که از مظلوم باید دفاع بکنه.
برای اینکه مسلمانان و علمای مسلمان در کمک به مردم فلسطین و حمایت از آنها و صدور فتوا در این زمینه به اجماع برسند و فتوای آنها تاثیرگذارتر باشد و مسلمانان را به اقدامات عملی مؤثر علیه رژیم صهیونیستی وادارد، چگونه باید عمل شود؟ نظر آقای رهدار را در این مورد بشنوید.
من تقریبا یه ماه خورده ای قبل در قطر جلسه خدمت آقای قرداغی رسیدم و از قضا سر این قصه رسیدم، سر قصه ظرفیت های فقه اسلامی در قبال مسئله غزه. من پیشنهادی طرح کردم که قبل از اون برای یه همایشی اون پیشنهاد رو مکتوب کرده بودم در مقاله، اون پیشنهاد رو برایشون مطرح کردم. گفتم خب مستحضر هستید که علمای اسلام از همون ابتدای ظهور اسرائیل فتاوای فقهی دادن، اغلب فتواها هم فتواهای دقیقی هست، اسرائیل شناسایی نشده، همکاری با اسرائیل حرام دانسته شده، هر گونه تقویت اسرائیل حرام دانسته شده و این فتاوا کم نیست. در مجمع جهانی تقریب در ایران یک کتاب دو جلدی رو خیلی سال قبل منتشر کردن، حدود 200 فتوا از علمای فرق مختلف اسلامی طی دهه های اخیر علیه اسرائیل و به حمایت از فلسطین. خود این اتحادیه جهانی علمای اسلام، آقای قرداغی گفتن ما هم یه دو جلد کتاب منتشر کردیم، مجموعه فتاوا و بیانیه های فقهی که این اتحادیه از زمان تأسیسش تا اون موقع مثلا در خصوص فلسطین و اسرائیل دادن. لکن سوال من این بود که این فتاوای فقهی چرا مثلا بازدارندگی ایجاد نمی کنه؟ چرا فتاوا کارآمدی لازم رو نداشته؟ آیا مشکل برمیگرده به خود فتاوا یا جای دیگه؟ تحلیل شخصی من این بود که فتاوا یه نقصی داره، در حالی که فتاوای دقیقی بوده. یعنی چی؟ اغلب بلکه همه فتاوای موجود متعلقش خود اسرائیله، یعنی همکاری با اسرائیل حرام است، تقویت اسرائیل شناسایی اون حرام است و بعد. این فتاوا مبانی دینی هم داره، خوبم هست، ضروری و لازم هم هست، اما کافی نیست. من عرضم این بود که بخشی از فتاوای فقهی ما در خصوص حمایت فلسطین و نفی اسرائیل باید متوجه خود جهان اسلام، حاکمان جهان اسلام، مردم به اینها بشه. مثلا تصور بفرمایید اگر یه مرجع تقلیدی شیعی یا یک مرکزی مثل الازهر یا اتحادیه جهانی علمای اسلام فتوایی با این بیان صادر کنند که هر کشور اسلامی که اجازه دهد اسرائیل در آن سفارت تأسیس کند، حاکمان اون، هیئت دولت اون محدور و دمند.
شنوندگان شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کمکاش رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم به نشانی اینترنتی @radiodarimashhad فعال است. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44 است که با این شماره از طریق تلگرام هم می توانید با ما و همکاران ما در ارتباط باشید و پیام ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
با بزم غزل های عاشقانه ببر، با یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شب های جاودانه ببر.
ایران صدا،
در ایران صدا پخش زنده نشرات رادیو دری.
آنلاین است. خب سلام پرویز جان، ما و خودت دو ماه از گپ میزنیم دیگه، سیر و پودینه هم دیگره خبر داریم، ولی تا حالی هم دیگره ندیدیم. ها یا بسی
پرویز جان؟
بله مادر جان.
جان مادر چیزی شده؟
امی رفیقم شهباز از همون لحظه که پیسر به حساب شهبارا کردیم دیگه فقط بگوی هاو شده نیست.
چی میگی تو؟ آلو پیسه چقدر بود بچم؟
دارو ندارم بود مادر جان، 100,000 بود.
وای خاک دست سرم، وای خاک دست سرم. تو چی کار کردی پرویز؟ از برای خودم مقا پیسه رو دکی اعتماد کردی دادی جان مادر؟ چه
بگویم مادر جان که بدبخت شدم. لطفاً مطمئن یک کمی آو برم بیارم.
خدا خدا آو مادر شکرم از من
یک زن آو.
به هر کسی در فضای مجازی بدون تحقیق اعتماد نکنید.
دوستان عزیز، شما شنونده نشرات نیمروزی رادیو دری هستین. قدردان حضور سبزتانیم. در این لحظه دعوت میکنم که شنونده برنامه فتووت نامه باشید.
ای عزیز، بدان که شرط ارادت و تقرب در حریم اهل فتووت و معنا جز این نیست که به 5 تدبیر آراسته باشی: اول توبه به صدق، دویم ترک علایق دنیوی، سیم دل با زبان راست داشتن، چهارم پیروی کامل، پنجم در آرزو به خود بستن که جوان مردی تو و این است که آنچه بگویی بکنی.
فتوت نامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم. من نصیر مجاب به اتفاق همکارم امیر روحانی، تهیه کننده برنامه فتوت نامه، مهمان شما هستیم تا در مورد جوانمردی و نیکوکاری و احسان و آداب و رسوم مربوط به آن در ایران صحبت کنیم و فتوت و جوانمردی را که در جوامع زیادی رواج داشته و از صفات محبوب انسانیت هست بیشتر و بهتر بشناسیم. در روزگاران باستان یاری رسانی به هم نوع و جوانمردی بیشتر از روابط میان طبقات فرودست و بالادست سر برآورده است. گاهی ظلمی از جانب پادشاه، حاکم یا حتی افرادی از طبقات بالادست علیه فرودستان در جامعه صورت می گرفت. در چنین شرایطی کسانی که غیرت انسانی و حس همدلی در آنان موج می‌زد در برابر بیدادگران سکوت نمی‌کردند، بلکه از مظلوم دفاع و به او کمک می‌کردند. همین رفتارها کم کم فتوت و جوانمردی را در تاریخ شکل داد و قوام بخشید. با بیان دیگر، هرگاه فرد یا گروهی شاهد اجحاف در حق مستضعفی می شدن، از آن صرفاً به چشم یک تکلیف دینی نگاه نمی کردن، بلکه به انگیزه انسان دوستانه نیز دست به عمل می زدن و به هر شیوهی مظلوم را یاری می رسندند. لذا غیرت و غیرتمندی رکن اصلی تشکیل گروه فتیان و جوانمردان بوده است. انسان‌های غیور و شجاع که دیدن ظلم و بی‌عدالتی را برنمی‌تافتند، در مقابل آن ایستادگی می‌کردند و در مقابل نیاز مردم ضعیف سکوت نمی‌کردند و با ورود دین اسلام به کشور بزرگ ایران این آیین تقویت شد، چرا که اسلام پذیرش و سازگاری با ظلم را ممنوع و قبیح دانسته و کمک به نیازمندان و مظلومان را فضیلت شمرده است. همان گونه که یکی از صفات خداوند در آموزه‌های اسلامی دفاع از مظلوم و مبارزه با ظلم و انتقام گرفتن از ظالم است و ما در قسمت‌های بعد به تأثیر دین و اعتقاد و باور مردم بر نوع و شکل فتوت و جوانمردی به طور مفصل خواهیم پرداخت.
برادران، خدا قوت، حق پشت و پناهتون باشه. میدونید که من یاور و مثل فرزند خودم میدونم. یاور از یاران و اصحاب راستین زورخوم است. امشب میخواد کمر ببنده و در زمره جوان مردان در بیاد.
حق است، حق است، حق است.
یاور پیش بیا. آب و نمک بیارید.
این آب شیرین و شور را از دست استادم پوریای ولی که خداوند فتوت او را پایدار گرداند می نوشم. در حضور جوان مردان قسم می‌خورم که خدمت فقرا و ضعفا را ترک نگویم و در ادای وظایف جوانمردی و خدمت به مردم کوتاهی نکنم. باشو بچه، باشو.
چی شد؟ چیه؟ چی شده؟ من چقدر حالم بده.
دیگه وقتشه که بری خونتون.
من امروز به این شهر اومدم. داداش جون، مگه نمیبینی حالم بده؟ دارم از درد میمیرم.
پاشو پاشو، نانه من غریبم بازی در نیار.
یعنی من نمیتونم همین امشب و اینجا ببونم؟
گفتم که
تا هر وقت که خواستی میتونی توی زورخونه بمونی. یاور، این جوان مهمان ماست، از اون خوب پذیرایی کن.
هرچی شما بفرمایید پهلوان.
خب خواب یاور جون، بگو ببینم خونه تو کجاست؟ تو شب کجا میخوابی؟
یاور نه، پهلوون یاور. میدونی من چقدر زحمت کشیدم تا به اینجا رسیدم؟ این همه مراسم و تشریفات بی خود که نبود. تازه این اول راهه، من باید اینقدر زحمت بکشم تا یه روزی مثل پهلوون پوریا بشم.
ده جونم، بس میخوای جای پهلوون رو بگیری؟
تنها آرزوی من اینه که بعد از پهلوون میوندار زورخونه بشم.
من که اصلا دلم نمیخواد کمر ببندم و به جب و مردم بپیوندم. آخ هنوز کمرم درد میکنه. نگفتی خونت کجاست؟
خونه من زورخونه است. روزا پیش پهلوون تو مغازه آهنگری کار میکنم، شبو هم اینجا میخوابم. چی کار میکنی؟ به اینا دست نزن.
این دیگه چی ها؟
به اون دست نزن، این کباده پهلوون حیدر خراسانی، جد پهلوون پوریا و بنیانگذار این زورخونه است که هم خیلی قدیمیه هم خیلی با ارزشه.
با ارزش دکی؟ این که یکی آهنپاره بیشتر نیست، اونای دیگه که خیلی با ارزش تره.
ارزش این کباده به این چیزا نیست، از اون گذشته حلقه های این کباده با طلا و نقره ساخته شده.
طلا و نقره؟ اوه چیون
راستی اون گزمه ها دنبال تو بودن نه؟ حواست کجا؟
چه گزمه ها؟ نه با من کاری نداشتن، فکر کنم دنبال یه نفر دیگه بودن.
بالاخره گرفتی مشهد کندر خان، تو فکر کردی اینجا شهر هرته که هر کاری دلت خواست بکنی؟ این شهر صاحب داره، بدون اجازه اسکندر خان تو این شهر هیچ از حق نداره آب بخوره.
بس کن تیمور، بگو ببینم با خودش چی داشت.
قربون اینو داشت، حتما دوزیه.
چی؟ کباده پهلوون حیدر؟ بگو ببینم این کباده دست تو چی کار میکنه مردک؟ حرف میزنی یا با همین کباده فرق سرتو بشکافم؟
آهای جواب اسکندر خانو بده، بگو اونو دزدیدی خلاص.
به زودی قضیه روشن میشه، بیارینش.
دونتر برو.
کباده پهلوون حیدر پیش این مردک دوز چی کار میکنه؟ پای دوزا و اوباشو به زورخونه باز کردی پوریا؟
کباده پهلوون حیدر مال این جوانه، دیروز به زورخونه اومد و گفت قریبه و پوری نداره. منم این کباده رو بهش دادم تا بفروشه و به کسبی بزنه یا زاد راه کنه و توی شهر و دیار دیگه به دنبال بخت خودش روون باشه.
پهلوون، کباده پهلوون حیدر.
به سلامت جوون، برو حق پشت و پناهت باشه.
تیمور، گزمه ها، بریم.
پهلوون، اون جوون کباده پهلوون حیدر.
آروم باش، خودم همه چیز رو میدونم. برو سر کارت.
زمانم چرا یه هو بند اومد؟
کم کم و با گسترش افراد جوانمرد و راه و روش آنها در برخورد با ظالمان و انتشار اخبار کمک و یاری آنها به نیازمندان و مظلومان، در هر مکانی افرادی جرأت و شجاعت این را یافتند که در مقابل ظلم ایستادگی کنند و گروه‌هایی را تشکیل دهند تا حکومت وقت نتواند آنها را از این کار باز داشته و یا به سادگی آنها را از بین ببرند. این گروه ها در تاریخ ایران به عیاران معروف شدند. عیاران طبقه ای از اجتماع بودند که اصول اخلاقی و مبارزاتی ویژه‌ای را برگزیده و کمک به فقیران را پیشه خود ساخته بودند. آنها در ایران به عنوان افرادی شناخته می شوند که به طور خاص در زمینه اخلاقیات، شجاعت، جوانمردی و مبارزه با ظلم و فساد فعالیت می کردن. و علی‌رغم این که تاریخچه عیاری در ایران در طول تاریخ دستخوش تغییرات و تحولات زیادی بوده است، اما در همه دوره ها یک ویژگی مشترک داشته است: مبارزه برای عدالت اجتماعی و حمایت از ضعفا. پیشینه تاریخی عیاران را باید در ایران پیش از اسلام جستجو کرد. در ایران باستان و در دوره‌های قبل از اسلام، ارزش‌های نظیر شجاعت، دلیری و جوانمردی از اهمیت بالایی برخوردار بود و ریشه در فرهنگ پهلوانی و قهرمانان اسطوره‌ای این سرزمین داشت. این مفهوم فرهنگی در ادبیات فارسی نیز به ویژه در آثار ادبیات کلاسیک ایران مانند شاهنامه، مثنوی معنوی و دیگر متون بازتاب داشته است. به عنوان نمونه در شاهنامه فردوسی حماسه سرای بزرگ قرن چهارم و پنجم هجری برابر با دهم و یازدهم میلادی نمونه هایی از قهرمانان ایرانی مانند رستم که ویژگی های عیاری را در خود داشتند دیده می شود. این قهرمانان به ویژه در جنگ ها و نبرد ها در کنار فداکاری های فردی و کمک نیازمندان و مقابله با ظلم توجه داشتند. این آیین‌های پهلوانی قهرمانان اساطیری در قالب داستان‌ها و افسانه‌ها اصول خود را سینه به سینه و نسل به نسل رواج می‌دادند. اصل و ریشه جوانمردی از دیدگاه عیاران سه جمله بود: هر چه گویی بکنی و خلاف راستی نگویی و شکیب را کار بندی. به این معنا که هر چه گفتی عمل کنی، یعنی قول و عملت یکی باشد، دروغ و فریب در سخنانت نباشد و صبور و شکیبا باشی. اصول عملیه که عیاران در طول زندگی خود به کار می گرفتن عبارت بود از رازداری، راستگویی، یاری درماندگان، عفت، فداکاری، استغنا و بی‌نیازی، دوست دوست بودن و دشمن دشمن بودن، بی‌باکی و دلیری، ادعا نداشتن، تجسس و کنکاش نداشتن در کار دیگران، پیمانداری، سوگند نشکستن، سخاوت و دلیری. همراهان و دوستان گرامی، به پایان وقت این قسمت از برنامه فتوتنامه رسیدیم. در قسمت بعد با زوایای بیشتری در مورد جوانمردی و عیاران در ایران مهمان شما عزیزان خواهیم بود. تا آن زمان خداحافظ شما.
جوانمردا بیاموزین معانی که سرمشقیست بحر زندگانی. چه خوش فرمود استاد خردمند، کلام سودمندش کار می بند. اگر خواهی که باشی شاد و پیروز، دو ساعت را باید رفت در روز.
خب دوستان عزیز، سروران ارجمند و خوبان همراه نشرات رادیو دری، دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه صدای کتاب باشین.
برایم کتابی بخوان، کتابی که
هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا و سلام و درود خدمت شما دوستداران برنامه صدای کتاب. با ادامه کتاب صوتی کودک، سرباز و دریا نوشته جورج فون ویلیه با ترجمه دلارا قهرمان در خدمت شما هستیم. برنامه رو پیشکشتن میکنیم و امیدوار هستیم که از شنیدن این برنامه لذت ببرید.
پشت ایستگاه راه‌آهن یک کارخانه قدیمی از کار افتاده بود که انبار اسلحه آلمانی ها بود. دور آن سیم خاردار کشیده بودند و سربازی جلوی آن کشیک میداد. هیکل درشت و خپله‌ای داشت و مقابل در انبار قدم میزد. پیر گفت: شاید بهتر باشه که قبل از رسیدن به کارخانه به طرف جاریزا بریم تا با آلمانیا برخورد نکنیم. لویی که از شدت هیجان آرام نمیگرفت گفت: حتما موفق میشی، من مطمئنم. پیر گفت: آلمانیا معلممون از ما گرفتن، ولی این کار براشون گرون تموم میشه. یک قطار رد شد و مسافران برای بچه‌ها دست تکان دادند. لویی ناگهان به خود آمد و پرسید: چه ساعتی این کارو بکنیم؟ نباید یک قطار فرانسوی رو از خط خارج کنیم. پیر خیلی جدی گفت: منم همین فکر رو میکنم. هر شب فقط 3 قطار از اینجا میگذره. یکی 10 شب، یکی 4 و یکی هم 6 صبح. ما وقت کافی خواهیم داشت. تو ایسکا پرسجو میکنیم. لویی در حالی که فکر میکرد گفت: نباید کار احمقانه بکنیم. نه، در این صورت ترجیح میدم که اصلا هیچ کاری نکنیم. ولی ناراحت نباش، اگه اتفاقی افتاد هیچ کاری نمیکنیم، نیمه کاره برمیگردیم. و همین کافی بود تا لویی را دوباره به هیجان بیاورد. لویی ادامه داد: تازه ما فقط میخوایم یه قسمت کوچیک رو منفجر کنیم. از کنار باغ‌ها رد شدند و به حیاط خانه آندره نو رسیدند. او خانه بود. آنها را دید و صدا زد: اینجا دنبال چی میگردین؟ لویی گفت: از پورتت برمیگردیم. آندره پرسید: آبتنی کردین؟ پیر گفت: بله، تا اونجا شنا کردیم. آندره گفت: غیر ممکنه. پیر و لویی خندیدند. لویی گفت: ولی آب زیاد گرم نبود. آندره گفت: عجیبه، واقعا شما از هیچی نمیترسین. لویی زیر چشمی به پیر نگاه کرد، ولی او به روی خودش نیاورد. آندره گفت: با آلمانیا میخواین چی کار بکنیم؟ میدونین که در کلبه هنوز بازه؟ پیر گفت: راستش رو بخوای بعد از اتفاقی که افتاد زیاد جرئت نمیکنیم با اونا در بیافتیم. آندره گفت: اینطوری بهتره. به هر حال من در کلبه رو همینطور باز میذارم، شاید یه روز به اون احتیاج پیدا کنین. لویی گفت: کار خوبی میکنی، کسی چه میدونه که چی پیش میاد. دو پسر به راهشان ادامه دادند. لویی گفت: آندره پسر جسوریه، شاید بتونیم اونو در جریان بذاریم. بهتر زیاد راجع به این موضوع صحبت نکنیم. از جلوی مغازه خانم روسل رد شدند. در نیمه باز بود. خانم روسل با یک مشتری حرف میزد. صدایش گرفته بود. اخمای پیر در هم رفت. پیر با احترام و شفقت سلام کرد. خانم روسل هم او را دید و با سر جواب سلامش را داد. لویی زیر لب گفت: وقتی فکر میکنم که هیچ کاری نمیتونیم برای اینا بکنیم ناراحت میشم. ناگهان کل و دلون مثل جن از کوچه باریکی بیرون پرید و جلویشان سبز شد. خبر داریم بچه ها؟ او دوست داشت با پسرهای بزرگتر از خودش اینطوری صحبت کند و با لحن تحقیر آمیزی ادامه داد: جانشین آقای پیشون اومده، خیلی جوونه. پیر با تعجب پرسید: یه زن؟ خیلی تازگی داره، کجا زندگی میکنه؟ هتل کرموس. بیچاره، دلم به حالش میسوزه، با اون آلمانیه که هر روز اونجا ولو هستن. لویی پرسید: انگار از اومدنش ناراحتی؟ پیر گفت: همینطوره. اومده اینجا که چیکار بکنه؟ ما فقط یه معلم داریم و اونم آقای پیشونه و تا وقتی که برنگرده من مدرسه نمیرم. بغض گلوی کلود را فشرد. هیچ کس جواب نداد. پیر فکر کرد: شاید آقای پیشون هیچ وقت برنگرده. کلود رفت. پیر همچنان که به او نگاه میکرد گفت: هر کس اونجوری که دوست داره عکس العمل نشون میده. این وسط حق با کیه؟ دو پسر دیگر حرفی نداشتند. پیر گفت: فردا درباره این موضوع بازم صحبت میکنیم. به هر حال بدون فیتیله که نمیتونیم کاری بکنیم. تو هیچ نقشه‌ای نداری؟ نه، غیر از پنبه حلاجی شده که امشب امتحان میکنم، فکری به مغزم نمیرسه. از نتیجه کارت باخبرم کن. به نظرت زشت نیست که دختر معلم ما باشه؟ چرا؟ پیر میخواست بگوید که توقیف آقای پیشون شکنجه مردانی که میخواهند وطنشان را آزاد کنند و جنگ هم زشت است، ولی چیزی نگفت. نمیتوانست آنچه را حس میکرد به زبان بیاورد. بدون اینکه پشت سرش را نگاه کند به خانه برگشت. اما اگر نگاه میکرد دوست آلمانیش را می دید که از مغازه بیرون آمده و مدتی با نگاه غمگین و مهربانش او را دنبال کرد.
فصل دهم.
پیر پرسید: خب نتیجه پنبه حلاجی شده چی بود؟ لویی گفت: هیچ فایده نداره، اگه اونو بتابیم آتیشو خفه میکنه، وگرنه شعله ور میشه و بعدش هم فوراً خاموش میشه. پیر لبهایش رو از غیظ به هم فشرد. او برای اینکه زودتر از نتیجه باخبر شود به استقبال لویی رفته بود. با هم به طرف مدرسه راه افتادن. پیر گفت: باید فتیله پیدا کنیم، فتیله واقعی. لویی پرسید: ولی از کجا؟ دو دوست در سکوت راه رفتند. از پشت سر صدای پای شتاب زده‌ای را شنیدند و برگشتند. کلود دلون بود، مثل همیشه خندان، با موهای آشفته و کیف بر پشت، نفس زنان با آنها پیوست. کلود پرسید: خب بچه ها، معلم جدید رو دیدین؟ لویی پرسید: چطور مگه؟ کلود گفت: یه رو پیش رفت طرف مدرسه. تو پیر اگه از میدون میگذشته حتما اونو میدیدی. پیر گفت: من الان رسیدم و از میدونم نگذشتم. کلود گفت: میخوام تا جایی که بشه اذیتش کنم. پیر از لجاجت کلود ناراحت شد و گفت: شاید مهربون باشه، تازه تقصیر اون نیست که به اینجا فرستاده شده. کلود گفت: برعکس، پدرم میگفت حتما از اینکه تو این موقع سال جای کسی رو بگیره خوشحالم است. میفهمی؟ اگه از دستگیر شدن آقای پیشون خوشحال باشه، نشونش میدم که گل بیخار وجود نداره. لوی و پیر از این جمله کلود خندهشون گرفت. بچه ها از هر طرف به سوی میدان سرازیر شدند. بچه های کوچک دست خواهر بزرگترشان را گرفته بودند. دخترها و پسرهای هر خانواده با هم به میدان می آمدند و آنجا از هم جدا می شدند. ماری ترز که همه او را مارتیه صدا می کردند، هنگام رد شدن برای برادرش لویی شکلک در آورد. لویی پشتش را به او کرد و شانه هایش را بالا انداخت. پیر کمی مضطرب پرسید: چی شده؟ هیچ، اخلاقش اینطوریه. همه با هم صحبت می کردند. پیر با اصرار پرسید: مربوط به اون موضوعه؟ آره، فضول بی محل. دیشب وقتی داشتم پنبه رو امتحان میکردم سر رسید، بعد اونقدر سوال کرد که خدا میدونه، اما من چیزی نگفتم. آسون نبود که از شرش خلاص شم، البته دیگه اصرار نکرد. بالاخره فهمید؟ فکر نمیکنم. باید مواظب بود. آره، ولی اگه تصمیم گرفته باشه بفهمه فرق نمیکنه. هیچ دلیلی نداره، اون یه دختره، ولی دختر عجیبیه، معلوم میشه اونو نمیشناسی.
پنجره بکشاییم و سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارن زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارن.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار میمونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
کتاب. پیامک هایتان را با این شماره ها برای ما بفرستید. در افغانستان 2093-794-71-71-44. در ایران 3800-226. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
با شما دوستان عزیز هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری. بشنوید ادامه کتاب صوتی کودک، سرباز و دریا نوشته جورج فون ویلیه را با ترجمه دلارا قهرمان.
کم کم همه جلوی در مدرسه جمع شدند. دخترها که کنجکاو بودند خانم معلم جدید را ببینند دیرتر از همیشه میدان را ترک کردند. پسرها حرف می‌زدند یا تیله بازی می‌کردند و هر چند لحظه یک بار با بی‌صبری و تعجب نگاهی به در مدرسه که هنوز بسته بود می‌انداختند. معمولاً آقای پیشون در را خیلی زودتر باز می‌کرد. جورج بالان با صدای بلند و کلفت زیر لب گفت:
خیال نداره در را باز کنه.
کلوت غرغر کنان گفت:
شاید از ما می‌ترسه.
جورج گفت:
شاید هنوز بیدار نشده.
کلوت گفت:
و صبح وقتی می رفتم نون بگیرم اونو دیدم.
چند نفر از بچه ها با کنجکاوی و علاقه دور او جمع شدند و پرسیدند: چه شکلیه؟ کلوت خوشحال از این پیروزی روی نیمکتی پرید و همچنان که با یک دستگوشه شلوارش رو گرفته بود و قر می داد گفت:
این شکلیه، این شکلیه، با چشمای مثل آبی دریا، موهای پر از آفتاب درخشان و کمر باریک مثل.
اما کلوت موفق نشد لغتی را که می‌خواست بیابد. دوستانش با تمسخر به او کمک کردند و گفتند:
مثل یک پشه.
کلوت گفت:
مثل روزالی.
روزالی چاق‌ترین زن دهکده بود. بچه‌ها تکان خوردند. در تقریباً بدون صدا باز شد. ولی وقتی کوچکترها که پشت در جمع شده بودند پس از چند لحظه تردید پیش رفتند، هیچ کس آنجا نبود. خانم معلم جوان جلوی کلاس منتظر بچه‌ها ایستاده بود و سعی می‌کرد آرامش خود را حفظ کند. شاگردان مردد و خجالتی یا جسور و افاده‌ای مثل گله بی‌نظمی در سکوت وارد شدند.
سلام خانم.
بچه‌ها با تردید یا متکبرانه به او سلام می‌کردند. دختر جوان پریشان به نظر می‌رسید. به تندی سرش را تکان می‌داد و زیر لب جواب سلام بچه‌ها را می‌داد. معلوم بود که مبتدی است. بچه ها متوجه گونه های سرخ، نگاه مردد و دست های لرزانش شدند که سعی میکرد با مهارت مخفی کند. از طرفی دیدند که چقدر خوش لباس و ساده است. آندرنو گفت:
کتشو دیدی؟ مثل یه پاریسی لباس پوشیده بود.
کلوت با صدای نازک و لحن تمسخرآمیزش گفت:
بله، اما دیدی چقدر ترسیده؟ کوچولوی بیچاره، اون همونطوره که من گفتم، نه؟
لوی جواب داد: تقریبا. دختر جوان از شنیدن این اظهار نظرها غمگین به نظر می رسید. نمی توانست آنها را ساکت کند. بالاخره چند بار دستهایش را به هم زد. بچه ها متوجه شدند و صف بستند. بعد با صدای محجوبی گفت: برید سر کلاس.
تشکر از اینکه همراه ما بودین. در برنامه صدای کتاب ادامه کتاب صوتی کودک، سرباز و دریا نوشته جورج فون ویلیه را در برنامه آینده تقدیمتان میکنیم. خداوند یارتان باد.
درود بر یکی شما شنوندگان عزیز و ارجمند، سپاسگزاریم که همچنان نشرات رادیو دری را دنبال میکنین. برنامه ای که برای این لحظه شما در نظر گرفته شده برنامه گوهر ماندگار هست و مدت 10 دقیقه.
گوهر ماندگار.
با نام و یاد خدای مهربان و عرض سلام و درود خدمت یک یک شما خوبان همراه، امروز هم توفیق داریم با یکی دیگر از برنامه‌های گوهر ماندگار در خدمت شما خوبان همراه باشیم. انشاءالله که همراهیتان از ما و برنامه خودتان دریغ نخواهید کرد. همانطور که می‌دانید، گوهر ماندگار روایت زندگی و میراث بانوی خردمند گوهرشاد بیگم است. در برنامه قبل بنابر ضرورت به بررسی دوره تیموریان پرداختیم و گفتیم که دوره تیموریان یکی از مهمترین دوران‌های تاریخ ایران و منطقه خراسان است که تأثیر عمیقی بر فرهنگ، سیاست، هنر و اقتصاد این سرزمین گذاشت. این دوره که از اواخر قرن 14 میلادی آغاز شد به نام تیمور گورکانی بنیانگذار این سلسله شناخته می شود. تیموریان توانستند سرزمین های وسیعی را تحت سلطه خود درآورند و با ایجاد یک ساختار حکومتی نسبتاً پایدار زمینه را برای شکوفایی هنر و علم در این دوران فراهم کنند. همچنین درباره شرایط زنان در این دوره گفته شد که در این دوره حقوق زنان به طور کلی محدود به حقوقی بود که در چارچوب قوانین شرعی و اجتماعی آن زمان قرار می گرفت. زنان در بیشتر موارد نمی توانستند از آزادی های زیادی برخوردار باشند و بیشتر نقش های اجتماعیشان به خانه‌داری و فرزندآوری محدود بود. در این دوره مالکیت زنان به ویژه در شهرها کم بود و عمدتاً آنها تحت سرپرستی پدران یا همسران خود قرار داشتند. اگرچه زنان در دوره تیموریان نمی توانستند به طور مستقل از مردان در فعالیت‌های اقتصادی مشارکت کنند، اما در برخی موارد به ویژه در خانواده‌های ثروتمند و دربار زنان دارای مالکیت املاک و دارایی‌هایی بودند که آنها را قادر می‌ساخت تا در برخی از امور اقتصادی دخالت داشته باشند. این موارد عمدتاً و ویژه در دربار تیموریان و در میان طبقات بالای اجتماعی مشاهده می‌شد. امروز ادامه این مبحث را در خدمت شما عزیزان پی می‌گیریم. بسیاری از زنان در دربار تیموریان حامیان هنرهای تجسمی، شعر، موسیقی و علم بودند. در واقع این زنان با عنوان مشاوران هنری و فرهنگی به ویژه در حمایت از شاعران و هنرمندان شناخته می شدند. در زمینه شعر و ادب برخی از زنان در دربار تیموریان به شعر سرودن پرداخته و آثار ارزشمندی را به جای گذاشتند. یکی از نمونه‌های برجسته در این زمینه فاطمه خانم است که در دربار تیموریان به شاعری معروف بود و آثارش در محافل ادبی آن زمان مورد توجه قرار داشت. گوهرشاد بیگم به عنوان زن اول حکومت شاهرو همچنان که در راستای توسعه فرهنگی و پیشرفت تمدن و بهبود اوضاع عمومی کارایی مؤثر داشته است، نقش ارزنده در بهینه‌سازی وضعیت زنان نیز بازی می کرده است. اما جو عمومی و ناشی از سنت‌های کهن جامعه که متأسفانه همراه گوهرشاد بیگم با ارزش‌های دینی خلط شده و ظاهراً جدایی ناپذیر گردیده بود، انگیزه علم دوستی گوهرشاد بیگم را نیز در مورد زنان تحت فشار قرار می‌داد. او نمی‌توانست برخلاف جریان که در جامعه رایج بود شنا کند، زیرا برچسب‌های انحرافی یقیناً دامن این بانوی فرهنگ پرور را می گرفت و تهمت بدبینی را به آن می زدند. روحیه جمعی به عنوان فرهنگ کلی در جامعه کهکشان هفت رنگی بود از رنگ ظاهر دین، عرف و سنت‌های بجامانده از دوره‌های پیشین، خرافات و هنجارهای بی‌ارزش که گذشته از آن به قیمت بی‌غیرتی شخص محاسبه می‌شد، تعصبات جنسی که در قالب و سیستم نظام فئودالی بر جامعه حاکمیت قاطع داشت، این اجازه را به زنان نمی‌داد که تحصیل نموده و فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی داشته باشند. زنان اکثراً باید در خانه می بودند و در کنار امور منزل به کار در مزرعه نیز می پرداختند. روح عمومی جامعه این ظرفیت را در خود نداشت که زنان به صورت عمومی تعلیم داده شوند و بعد به کارهای اجتماعی مشغول گردند. اوضاع منجمد اجتماعی و برداشت‌های کورکورانه در ارتباط با زن که تاریخ بسیار طولانی دارد، جو فرهنگ هرات را نیز در آن عصر در این زمینه تحت تأثیر خیش قرار داده بود. با آنکه اکثریت قاطع ساکنان هرات مسلمان بودند و واضح است که دین اسلام در زمینه‌های تعلیم و فعالیت‌های فرهنگی و پیشرفت تمدن با زن و مرد توصیه‌های اساسی دارد و زنان را هیچگاه از این نعمت الهی محروم نکرده بلکه تشویق نیز نموده است، اما باز هم فضای عمومی ناشی از عوامل که اشاره شد طوری بود که بایست زنان از این عرصه به دور نگه داشته شوند. این جو با تأسف نیمی از جمعیت هرات و خراسان را بر رکود اجباری روبرو کرده بود و زنان محکوم به این حالت بودند که حتی گوهرشاد بیگم که بانوی متمدن و فرهنگ پرور عصر خودش بود، گاهی اوقات در مقابل چنین روندی کاری از پیش نمی برد. گوهرشاد بیگم خودش تحت تأثیر چنین برداشت و اندیشه زنان با رویکرد اسلامی قرار گرفته بود که وظیفه زنان تنها خانه‌داری است و کار دیگری در جامعه نباید به آنان سپرده شود. با این وجود گوهرشاد بیگم توانست نقش ارزنده‌ای در بهینه‌سازی وضعیت زنان داشته باشد و الگویی برای زنان در عصر تیموریان و در همه تاریخ شود. از همراهی شما عزیزان با برنامه گوهر ماندگار سپاسگزاریم. انشاءالله در فرصت آینده از نقش بانو گوهرشاد بیگم در سیاست سخن خواهیم گفت. تا آن زمان خداوند یار و نگهدارتان.
خب دوستان عزیز و ارجمند، تشکر که با نشرات نیمروزی رادیو دری همراه هستین. دعوت میکنم در این لحظه شنونده تکرار برنامه سفر و چکر باشین.
سفر و چکر،
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان، من نصیر مجاب، تهیه کننده، مجری و نویسنده برنامه، به اتفاق همکار صدابردارم خانم طیبه نوری، با یک فرصت 20 دقیقه‌ای در خدمت شما هستیم. به سفر و چکر امروز خوش آمدین. همسفران عزیز، سفر داریم غرب ولایت کابل و شمال ولایت میدان وردک. از شهر کابل و از نایه خوشحال خان مینه بیرون شده، بعد از چوکی ارغندی یک راه به طرف میدان شار می رود و یک راه به سوی دره سنگلاخ، جایی که ما و شما قصد سفر به آن را داریم. دره سنگلاخ نامی بلند و آشنا در ایام جهاد مردم مسلمان افغانستان داشت، چون موقعیتی بسیار استراتژیک و مشرف به کابل دارد و پایگاه‌های مجاهدین در این منطقه مبارزه رویارویی با ارتش شوروی سابق را میسر می‌ساخت و به علاوه عملیات پارتیزانی و چریکی هم در شهر کابل و از طریق پغمان و از راه‌های بسیار دشوارگذر انجام می‌شد، که البته فرصت برای شرح بیشتر این ماجرا نداریم و حالا به خود دره سنگلاخ، طبیعت، مردمان و فرهنگ‌های محلیشان می‌پردازیم. ببینیم که گزارشگر ما چه دارد برایتان.
به نام یاد خدا، سلام افغانستان، شرق لاست، خوش آمدید، خوش کلدزلر. آرزومند هستم هموطنان عزیزم از هر گوشه و کنار این سرزمین زیبا هستین، لباس عافیت بر تن داشته باشین. این بار باز قریه به قریه با یکی از دره های فوق العاده زیبا و دیدنی دیگر از کشور عزیزمان افغانستان آمدیم، با ولایت آمدیم که سیبش یکی از نامدارترین سیب های افغانستان به حساب میره. حدس بزنین ما به کجا آمدیم وطن دارای گل؟ آمدیم با ولایت زیبا و دیدنی میدان وردک. در میدان وردک آمدیم با ولسوالی جلیس و در جلیس با زیباترین دره جلیس که به نام سنگلاخ است آمدیم. بریم امروز با تک تک جاهای دیدنی و سرسبز اداره سر بزنیم و کافی است که تا پایان برنامه را ما را همراهی کنین هموطنان عزیز و از زیبایی های دره سنگلاخ لذت ببرین. آقا صاحب خوب هستین؟ ساعتمند جان تانجور از شب و روز بخیر میگذره.
آرامیس باشین که ما در وسطتون استاد شوم خیر که جمع ما جمع شوا. خوب هستین؟
خوب هستی جان جور. خوب بخیر. خوش آمدین. بخیر آمدین. صفا آوردین. شده دره سنگلاخت آمدین. تشکر از شما.
خدا آمدتان سلام.
خوب باشین صاحب.
خواهش میکنم. خواهش میکنم. میگفتن که دره سنگلاخت یک ذره سرد است ولی امروز گرمی احساس میشه.
خب باد روزا گرم است، روزانش گرم است، با اینجا دی که آب هوا خوب است، درخت ها زیاد است، اکسیژن تولید میکنه، هوا را سرد میکنه. ولی حالا که ما شما در وقت قرار داریم که حالی یک کمی هوا ابری است.
اینمی ابری که میشه یک ذره گرم میشه دقیقا. شب و روز بخیر میگذارین شورا. قریتون خیرتی؟
زنده باش صاحب. بخیر خیر و خیرات هست.
شکر شکر خدا را هزار با شکر. ما امروز آمدیم تا زیبایی های قریتون از زیبایی ها شروع کنیم، اما تو بریم طرف رسم و رواجی که مردم در این دره داره. رسم و رواجی که خلاص کردیم بخیر ببینیم اگر در این قریتون جای تاریخی داشتین. میریم جای تاریخی میبینیم. گفته میشه که در سنگلاخت بسیار چشمای نامی نامی هست.
بسیار گپ خوب است.
خیر بریم. بسم الله. بفرمایید. پیش شوید. آقا صاحب، در کنار از این که دره شما یا امی قریه شما بسیار مقبول زیبا هستک، از رسم و رواجتان بر ما قصه کنین. این مردمه که تیر میشه اینجا میرن، این بخاطر چکر میان یا امروز کدام گپ هست اینجا؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم و همچنان بسیار خوش آمدین در این دره با عظمت سنگلاخت که یک دره بسیار پرشکو، دره بسیار سبز است و همچنان بسیار یک موقع خوب رسیدین در اینجا که امروز ما در اینجا سالانه به خاطر رحلت امی پدر بزرگ اجداد یا امی جد سادات سنگلاخت که در اینجا مرقد از او هست، ما سالانه در هر سال در اینجا از همه اولادهای از امو پسران از که مانده هر بابا تقسیم تقسیم امو نظر سالانه به خاطر رحلت از در نظر گرفته شده که امروز خوشبختانه همی نظرم از خود ماست که همی جمعی اولاد سیشان آوازخان بزرگ که یکی از نواده های امی سیچ آقوباتی که زیارت و مرقت است اینجا است، امروز نظر ما هست. بسیار خوش آمدین.
سلامت باشین.
این مردم هایی که از دور و نزدیک میان تماما به خاطر صرف تمام و ختم قرآن عظیمشان در نظر گرفته شده در می زیارت می آید.
بسیار خوب. و در مسیری که ما و شما روان هستیم زیارتش سید شاقوبات
ولی رحمت الله علیه هستم.
بسیار خوب بسیار خوب. امروز این نظر از چند سال مثلا تکرار میشه؟ چقدر وقت میشه اگر بر ما بگوین؟
از سالهای متمادی در می طرف یک رسم و رواج عنعنوی است که هر سال در فصل تابستان باید همچون مراسمی به خاطر ختم قرآن عظیمشان و مناقب خانی و به حساب امی روزه خانی در نظر گرفته می شود و صرف تمام در پهلوی ازی در نظر گرفته می شود و هر سال و هر بابه های کلان در فرد مثال اما اجداد و بابه های کلان که از اما اولادهایش به حساب اولادهایی که باقی مانده باز اونما هر جمعه یا یک روز مشخص یک روز به خاطر رحلت یزی نظر میکنه و ختم قرآن در نظر میگیره.
بسیار خوب. در این مراسم که امروز است اینجا از چند قریه مردم اشتراک میکنه؟ چون سنگلاخ یک دره بسیار کلان است و دارای چندین قریه است.
در سنگلاخ که از در حقیقت اینمی مرقدی که در اینجا موجود است که امروز نظر در جریان داره، یعنی فقط یک اینمی در امو گذشته ها بر فرض مثال یک نفر آمده با دو نفر به حساب از امو دوستایش که معمولا سه نفر بوده و اینمی قریه سنگلاخت که گرفته یا اینجا به حساب به اساس خریداری کرده یا چی تاریخ از دقیق معلوم نیست، باز از اینمی سه نفر تمام اینمی خانواده هایی که در قریه سنگلاخت موجود است از اینمی سه شخص بزرگوار به حساب به وجود آمده.
این سه شخص بزرگوار کی بود؟
عبارت از سید شاقوبات و شاه خیرالله بابا بود، یکی سید شاقوبات ولی بود، یکی برادر سید شاه ولی آقا بود و همچنان شاه خیرالله و یکی از موریتایش بود که نام ازو رو من دقیق بلد نیستم که نام ازو موریتایش چی بوده.
هموطنان عزیز، اگر واضح تر بیانش کنم، هموطنان عزیز، سه نفر من در دره سنگلاخت زندگی میکنه و زندگی خود ادامه میده و امروز 52 دانه قریه در دره سنگلاخت است. چه خوب است که بریم اول از امور رسم و رواجی که هر سال اینجا تکرار میشه و بیشتر از چندین قریه مردم جمع میشه به خاطر همین از این 52 قریه مردم جمع میشه و در این مراسم اشتراک میکنه و نظر که هستک و نمو ختم و خیرات که هستک در این مراسم اشتراک میکنن. ما شما میریم اول یک زیارت هم میکنیم میریم از احوال کسایی که در زیارت آمدن از اون با خبر میشیم. بعد از اون انشاءالله میریم طرف قریه و جاهای دیدنی قریه، چشمه های مشهور از این قدر. ادامه برنامه با ما باشین.